ثانیه‌های آغازین یک شنبه 23 مرداد ماه 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما که در هر کجای دنیا همراه ما هستید، همراه رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما. همراه من اینجا در استودیو نسرین افشار هست. اجازه بدید بیدرنگ همراه بشیم با او و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
ممنونم سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مقامات قضایی در آمریکا روز شنبه اعلام کردند که عامل سوء قصد به جان سلمان رشدی، نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی، به طور رسمی به تعرض و اقدام به قتل متهم شده است. جیسن اشمیت، بازپرس قضایی ناحیه شاتوگوا، در بیانیه اعلام کرد که هادی مطر، ضارب 24 ساله سلمان رشدی، به طور رسمی به قتل درجه دوم متهم شده و پس از تفهیم اتهام بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت به سر می‌برد. در همین حال علی تحفه از مقامات محلی روستای یارون در جنوب لبنان روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هادی مطر اصالتاً اهل لبنان است و خانواده او پیش از تولد فرزندشان به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند و او متولد و بزرگ شده آمریکاست. سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار، روز جمعه 21 مرداد پیش از آغاز سخنرانی خود در شهری در غرب ایالات نیویورک با ضربات متعدد چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، روز شنبه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای تاج‌زاده به 3 اتهام از جمله تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. آنطور که این رسانه وابسته به قوه قضاییه گزارش داده است، پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان و امتناع آقای تاج‌زاده از پاسخگویی به سوالات دادگاه، رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و از صدور رأی در مهلت قانونی خبر داده است. در همین حال فخرالسادات محتشمی پور، همسر آقای تاج‌زاده، در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که همسرش را به زور از سلول انفرادی به دادگاه بردند. خانم محتشمی پور همچنین با انتقاد از حبس غیرقانونی مصطفی تاج‌زاده افزوده که او و همسرش از اتهامات مطرح شده در این پرونده اطلاعی ندارد. مصطفی تاج‌زاده از منتقدان صریح رهبر جمهوری اسلامی است و 17 تیر ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. پلیس اتریش از جان باختن 3 در پی واژگونی یک خودروی حامل مهاجران در روز شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حادثه در بزرگراهی در ایالت بورگنلند در نزدیکی مرز اتریش با مجارستان رخ داد. بر اساس این گزارش، این خودرو 20 سرنشین داشته و هنگام تعقیب پلیس واژگون شده است. در این حادثه 2 و 1 جان باختند و تعداد دیگر به شدت مجروح شدند. پیش از این در حادثه تلخ در سال 2015 در بزرگراهی در اتریش 71 پناهجو که در کانتینر یک کامیون قاچاقچیان جاسازی شده بودند، بر اثر خفگی جان باختند. و در خبری کوتاه، برومند نجفی، محیط‌بانی که به اتهام قتل در زندان بود، روز شنبه با رگبار گلوله در مقابل دادگاهی در کرمانشاه کشته شد. به گفته رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان کرمانشاه، این محیط‌بان که برای بررسی دوباره پرونده‌اش به دادگاه رفته بود، بعد از خروج از جلسه در مقابل دادگاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید.
سپاسگزارم نسرین افشار و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. حمله خونین به سلمان رشدی، خالق کتاب آیات شیطانی، که با آسیب جسمی جدی به او همراه شد، همچنان در صدر خبرهای جهان قرار دارد. در سراسر جهان سیاستمداران و نویسندگان مختلف حمله به سلمان رشدی را محکوم کردند، اما با گذشت بیش از 3 دهه از صدور فتوای ارتداد و قتل سلمان رشدی، آیا این حکم همچنان لازم الاجراست یا اینکه مشمول مرور زمان خواهد شد؟ برای شدن اجاره کارت بانکی در ایران، نیروی انتظامی گفته این کارت ها در جرایم مختلف و پولشویی استفاده می شوند. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا بشنوید. دادستان ها روز شنبه 22 مرداد اعلام کردند عامل سوء قصد به جان سلمان رشدی، نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی، به طور رسمی به تعرض از نوع درجه 2 و اقدام به قتل درجه 2 متهم شده است. بازپرس قضایی ناحیه شاتوکوا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که هادی متر، ضارب 24 ساله سلمان رشدی از ایالت نیوجرسی، به طور رسمی به قتل درجه 2 متهم شده. سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار، اندکی پیش از ساعت 11 بامداد روز جمعه 21 مرداد، پیش از آغاز سخنرانی خود در شهری در غرب ایالت نیویورک، با ضربات متعدد چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. مدیر برنامه‌های او گفته که آقای رشدی هنوز به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است، قادر به حرف زدن نیست و در این حال ممکن است یک چشم خود را از دست داده باشد. همراه ما از طریق خط ارتباطی رادیو محسن کدیور هست، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در آمریکا، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای کدیور، من دیدم که شما در واکنش به این حادثه، در واقع در توییتر خودتون نوشته بودید که این حمله خونین رو به شدت محکوم میکنید و تاکید کرده بودید که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی این سوء قصد محکوم و راه مقابله با افکار نادرست نقد علمی هست، نه حذف فیزیکی. نظر شما به طور کلی در مورد این فتوای روح الله خمینی چی هست؟ آیا این فتوا فقهی هست یا جنبه سیاسی داره؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، همطور که اشاره کردید، من این رو در توییتر نوشته بودم. ببینید، دوران صدور حکم و فتوا در اداره جامعه، خصوصا در بعد کیفریش، گذشته. کشور رو باید با قانون اداره کرد، نه با فرمان دینی. در مورد شهروندان دیگر کشورها هم باید تابع قوانین بین المللی بود. بالاخره سلمان رشدی تبعه هند، انگلستان یا آمریکا بوده، تبعه ایران که نبوده که بخوایم در موردش حکم صادر بکنیم. حکم محدود دم بودن سلمان رشدی بیش از اون که وجهه دینی و مذهبی داشته باشه، وجهه سیاسی داشته، الان هم وجهه سیاسی داره، یعنی هم قبلا هم الان. بعد از ناکامی در جنگ 8 ساله و نوشیدن جام زهر قطعنامه، آقای خمینی به یک نمایش اقتدار بین المللی نیاز داشت و صدور این حکم قتل در این زمینه بهترین راه دستیابی به این هدف بود. به لحاظ دینی ایشون اولین رهبر شاخص مسلمان هم در میان اهل سنت هم شیعه بودند که چون حکمی در مورد رشدی صادر کردند. اگرچه برخی رهبران مذهبی اهل سنت بعداً از حکم قتل سلمان رشدی حمایت کردند، اما هیچ یک از مراجع شاخص شیعه تا امروز از این حکم حمایت نکردند. این نکته بسیار مهمی است که بدونیم چرا این حکم سیاسی است و نه مذهبی. بعدش هم این که تو این حکم 3-4 جمله که نوشته شده، کلمه درباره ارتداد نیست. به قرینه عبارت اهانت به مقدسات، رشدی صاحب النبی، یعنی توهین کننده به پیامبر یا مقدسات اسلامی معرفی شده و در نتیجه محدور الدم معرفی شده. یعنی هر کسی میتونه او رو به قتل برسونه. به این دیگه نه به دادگاه به نظر ایشون احتیاج داره، نه به چیز، نه به دفاع، نه به چیز دیگه. 4 روز بعد دفتر آقای خمینی اطلاعیه صادر کرد، 29 بهمن 1367، اونجا که ذکر شد در مقابل صحبت خامنه‌ای همون روز که توبه ایشون توبه رشدی پذیرفته نمیشه، معلوم شد ایشون مرتد فطری هم دونسته. به هر حال مسئله اصلی در این حکم اجرای حکم قتل و بازدارندگیش در مورد توهین‌های آینده است. تلقی آقای خامنه‌ای این بوده که با حسب فیزیکی میشه اسلام رو یاری کرد. به نظر من این تلقی درست نیست.
آقای کدیور، بیش از 3 دهه به هر حال از صدور این فتوای روح الله خمینی میگذره. شما فکر میکنید که به هر حال این مشمول زمان نمیشه از نظر اونهایی که به هر حال هوادار آقای خمینی هستن یا با یه همچین حکمی موافق هستن؟
والا حکم سیاسی میتونه مشمول مرور زمان بشه، اما یه شرط داره که اون سیاست مدارانی که الان مستقر هستن به این نتیجه برسن که در شرایط جدید سیاسی اجرای چنین حکم فاقد مصلحت. از بیانات رهبر فعلی جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای مشخص میشه که ببینید عبارت یک جمله خودش رو میخونم، این حکم حکمی شرعی و لایتغیر است و بدون هیچ قید و شرطی او یعنی رشدی محکوم به اعدام است، چرا که به مقدسات مسلمانان اهانت کرده است. این پایان نقل قول. ببینید پس رهبر فعلی جمهوری اسلامی نظرش اینه. برخی از شاگردای آقای خمینی هم مثل محمد فاضل لنکرانی و حسین نوری همدانی این دوتا هم همین تلقی رو داشتن. حالا یک قرینه ای که آقای رشدی کلن اشتباه کرده در تحلیلش، یک جایزه جمهوری اسلامی برای سر سلمان رشدی تعیین کرده بود. این جایزه اخیرا نه تنها لغو نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده، 3.5 میلیون دلار، چیز خیلی زیادیه. بنابراین میشه گفت که آقای رشدی در تحلیل خودش اشتباه کرده و همین اشتباه هم کار دستش داد متاسفانه.
آقای کدیور، بعد از این حادثه شما مطلبی در وبسایتتون منتشر کردید در واکنش دوباره و بخشی از این مطلب این هستش که شما نوشتید اندیشه فاسد و ناصحیح رو باید با رویکردی علمی و منطقی پاسخ داد. چه رویکردی به نظر شما علمی و منطقی در این زمینه به نظر میرسه؟
اینکه بردارن که کتاب نقدی در این زمینه بنویسن. رشدی اومده یک رمانی نوشته که این اکثر قریب به اتفاق مسلمان دنیا اون رو فلواقع هیت سپیچ نفرت انگیز یا توهین آور میدونن به مقدساته شد. بسیار خوب، اونا میتونن بیان فرض بکنید به شکل مدنی در دادگاه انگلستان اقامه دعوا بکنن. متاسفانه از اون سمت هم مشکل داریم. غرب، کشورهای اروپایی و آمریکا بر آزادی بیان تکیه میکنن که تکیه بسیار درستی است، اما از اون سو در کنار آزادی بیان احترام بقای دیگران هم لازم رعایت بشه. مسلمان ها به این دومی استناد میکنن، اونا هم باید توجه به آزادی بیان داشته باشن. بنابراین راه میانه اینه که اگر اعتراضی هست به یک دادگاه شکایت بشه و بعد از اون هم بدونن که با دستیازیدن به ترور و قتل و چاقو زدن و همسالهم، این به جای این که از دینشون حمایت بشه، از مذهبشون حمایت بشه، این بدترین ضربه رو به وجهه بین المللی اون دین و مذهب وارد میکنه.
بسیار سپاسگزارم از محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید در جریان مذاکره‌های احیای برجام واشنگتن هیچ گفتگویی بر سر روند معامله‌های احتمالی تهران با شرکت‌های خارجی نداشته. این ابراز نظر واکنشی است به گزارش نشریه پولیتیکو که میگوید در پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام شهروندان غیر آمریکایی مجاز خواهند بود با نهادها و شرکت‌های ایرانی که با سپاه پاسداران تجارت می‌کنند وارد معامله شوند. جزئیات بیشتر رو در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی بشنوید.
واشنگتن میگوید که هیچ وعده‌ای به جز اجرای تعهداتش در برجام نداده. نشریه پولیتیکو روز شنبه در گزارشی ادعا کرد که اتحادیه اروپا در متن پیشنهادی خود برای احیای برجام برای ترغیب ایران به پذیرش این متن پیشنهاد داده فشار بر سپاه پاسداران کاسته شود. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در واکنش به گزارش‌های درباره دادن امتیازهایی از سوی اتحادیه اروپا به تهران در این پیشنویس پیشنهادی میگوید که چنین گزارش‌های اشتباه است.
ما ما در مورد آن دسته از تحریم‌های ایالات متحده که بعد از بازگشت دو طرف به توافق برجام همچنان اعمال خواهند شد هیچ مذاکره ای نداشتیم، چه در مورد تغییر در موضوعات مربوط به اعمال تحریم ها باشد یا کسب اطلاعات کامل از خریداران کالاهای تحت تحریم و یا پیروی از دستورالعمل های تحریم. هر گزارشی خلاف این را بگوید کاملا اشتباه است.
در گزارش پولیتیکو با استناد به گزیده‌ای از متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، شهروندان غیر آمریکایی مجاز خواهند بود با نهادها و شرکت‌های ایرانی که با سپاه پاسداران داد و ستدهایی دارند تجارت کنند. این گزارش چنین روابط تجاری را مشروط به تحریم نبودن آن نهادها یا شرکت‌ها دانسته. این در حالی است که سپاه پاسداران کم و بیش در همه عرصه‌های اقتصادی ایران نفوذ دارد. کاهش احتمالی فشار بر ایران بر سر فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران و رابطه‌اش با دیگر نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی در ایران در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی خواستار خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا شده بود، درخواستی که ایالات متحده آن را بارها رد کرده. نشریه پولیتیکو همچنین ادعا کرده که متن پیشنهادی اتحادیه اروپا راه را برای تهران در زمینه جلوگیری از بررسی بیشتر سایت‌های مشکوک هسته‌ای خود هموار می‌کند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به این موضوع در گزارشی نوشته بود که اتحادیه اروپا برای احیای این توافق امتیاز چشمگیری به ایران داده. این در حالی است که رابرت مالی روز جمعه در یک مصاحبه گفته بود که واشنگتن هیچ فشاری را بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده ایران وارد نمی‌کند. اما در تهران محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز پنجشنبه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که اختلاف با آژانس باید پیش از احیای برجام حل شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس نمونه برداری‌های محیطی که در ایران انجام داده اعلام کرده که آثار اورانیوم را در 3 مرکز غیر هسته‌ای اعلام نشده یافته و خواستار توضیح ایران در این باره است، در حالی که رسانه‌های مختلفی درباره توافق اعضای برجام و آمریکا به دادن امتیازهایی به تهران گمانه‌زنی می‌کنند. خبرگزاری‌ها از رفع توقیف محموله نفتکش لانا با پرچم ایران خبر دادند. این نفتکش حدود 4 ماه پیش به درخواست وزارت دارایی آمریکا توسط دولت یونان توقیف شده بود. حالا بر اساس گزارش‌ها این محموله از شناوری که در اجاره ایالات متحده بوده به نفتکش ایرانی لانا منتقل شده، اقدامی که برخی کارشناسان آن را چراغ سبزی برای کاهش سختگیری‌ها علیه ایران و پذیرش پیشنویس پیشنهادی احیای برجام توصیف کردند. جوزپ بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در توییتی گفته بود که مذاکره ها بر سر احیای برجام انجام شده و حالا نوبت تصمیم گیری است. با این حال واشنگتن و تهران همچنان میگویند که توپ در زمین دیگری است.
نازافرین میرزا خلیلی گزارش میداد، اما در همین باره گفتگوی داشتم با شایان سمیعی استاد روابط بین الملل در آمریکا که در ادامه میشنوید.
موضوع اینجاست که آقای مرندی وقتی که میاد این نوع گفتمان رو مطرح میکنه که یک احتمالی برای دستیابی به یک توافقی هست، نشان دهنده این هست که افرادی که متوجه مسئله پیچیده برجام هستند میدونن که همه اونچه که خواسته های جمهوری اسلامی است صورت پذیر نخواهد بود و میدونن که هر نوع مذاکره‌ای یک بدبستانی داره و میدونن که باید بر سر این مسائل به تفاهم‌های سیاسی برسن. اما اونهایی که به ایشون خورده میگیرن یا میگن حرف‌های ایشون نابخردانه هست به اصطلاح، اونها افرادی هستند که یا اطلاع کافی سیاسی ندارن یا علاقمندی به رفع این مشکلات ندارن. در حال حاضر به نظر من این گونه میرسه که یه عده‌ای در داخل سیستم جمهوری اسلامی وجود دارن که علاقه‌ای به دستیابی به احیای برجام ندارن، چون منافع اقتصادی خودشون حکم میکنه که وضعیت اقتصاد مملکت نابسامان باشه و اونها بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن. این به نظر من شالوده مسئله است که آقای مرندی میدونه چه اتفاقی باید بیفته. عده‌ای هستن که نمیخوان اون اتفاق بیفته.
آقای سمی، الان گزارش هایی منتشر شده از اعطای برخی امتیازهای احتمالی به جمهوری اسلامی در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام که واکنش هایی رو هم به دنبال داشته. از جمله اشاره شده که اگر توافقی به دست نیومده، مشکل اختلافات داخلی هست، نه خواستهایی که ایران از آژانس یا 5+1 مطرح میکنه و میخواد. این صحبت های آیا درسته؟ اگر درست هست، چقدر اختلاف در ایران در چه سطحی وجود داره و چرا اصلا اینقدر تشتت آرا و عدم قطعیت در ایران وجود داره؟
به نظر من درست. به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که در داخل جمهوری اسلامی به فرض وزیر امور خارجه میاد میگه که ما به توافق نزدیک هستیم در صورتی که خط قرمزهای ما رعایت بشه. اون خط قرمزها تعریفشون در وزارتخانه خارجه، در مؤسسه کیهان و در شورای عالی امنیت و در سازمان اطلاعات سپاه تعاریف متفاوتی دارن. در حال حاضر به نظر من اون چه اختلافات درونی هست، اون اختلافاتی هست که بین سازمان اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی در ایران و اون عده تندروی هست که علاقمندی به برگزاری برجام ندارن، چون میدونن برجام یک مقدار محدودیت های اقتصادی برای یک گروه معدودی در ایران به ویژه سپاه پاسداران ایجاد میکنه که اونها علاقمندی به این ندارن، چون در حال حاضر اونها از وضعیت اقتصادی نابسامان، از میزان بیش از حد بالای برابری دلار سوء استفاده دارن میکنن و به نفعشون نیست که این مسئله خاتمه پیدا بکنه. و نشانگر اون هست که علارغم اون چه که تبلیغش رو میکنن در جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای صحبتشون فصل الخطاب هست، این گونه نیست و ایشون هم الان بین چند دسته و چند گروه گیر کردن و اونهایی هستن که دارن فشار میارن که این اتفاق نیفته و یک عده ای هم هستن که دلشون میخواد که این اتفاق بیفته. منتها در حال حاضر مسئله اصلی نیاز به یک تصمیم گیری سیاسی که هیچ کدوم از رده های بالای نظام جمهوری اسلامی علاقه به انجام اون کار ندارد. آقای خامنه ای هم سالهای متمادی نشون دادن که بیشتر ترجیح میدن یک جای دیگری تصمیم گیری بشه که ایشون بتونن در آینده از اون ایراد بگیرن و برای خودشون راه فراری بگذارن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چند سالی است در ایران اجاره کارت بانکی رایج شده و به گفته نیروی انتظامی این کارت ها در جرایم مختلف و پولشویی استفاده می شوند. آمار بانک مرکزی نشان می دهد تا پایان خرداد امسال بیش از 420 میلیون کارت بانکی در ایران صادر شده. فرمانده انتظامی تهران از مقام های بانک مرکزی خواسته کارت های بانکی متعدد یک فرد به یک کارت تبدیل شود. شهریار سیامی گزارش می دهد.
بحث اجاره کارت های بانکی بحث بسیار مهمیه. هویت حقوقی و قانونی شما و مالی شما اینجا داره زیر سوال میره. توجه
هشدار صدا و سیما که دو سال پیش به اجاره دهندگان کارت های بانکی داده شد. اجاره کارت های بانکی چند سالی است به یک مشکل در ایران تبدیل شده است. افراد می توانند چندین حساب بانکی داشته باشند و کارت های بانکی اضافه را اجاره دهند، گاهی تا 6 میلیون تومان در ماه. رضا صبحخیز کارشناس فضای مجازی میگوید کارت‌های اجاره شده در جرایم مختلف استفاده می‌شوند.
کسایی که کارت‌های بانکی رو اجاره می‌کنن از اشخاص، همه‌شون به دنبال اقدامات مجرمانه و خلافکارانه هستن. به هیچ عنوان، یعنی مطالعه‌ای که بنده انجام دادم، من ندیدم کسی که مثلا شما در نظام کارتی که گرفته میشه برای چی گرفته میشه. اون شخص مالکیت این کارت داره و همه فعل انفعالات بانکی و مبادله بانکی رو میتونه خودش انجام بده. نیازی نیست که به کسی دیگه مثلا اینو اجاره بده برای مصارف خاص خودش.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد بیش از 420 میلیون کارت بانکی برای جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران صادر شده. بیش از 272 میلیون از این کارت‌های بانکی به اصطلاح از نوع برداشت یا به عبارتی قابل اجاره دادن هستند. آگهی‌ها در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد قیمت‌های مختلفی برای اجاره کارت بانکی وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی دشوار این روزها در ایران، افراد کم درآمد می توانند با اجاره دادن کارت‌های بانک خود کسب درآمد کنند. اما حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، می گوید اجاره دادن کارت بانکی در حقیقت اجاره دادن هویت شماست و افراد می توانند از کارت‌های بانکی اجاره داده شده در جرائمی مثل پولشویی و فرار مالیاتی، استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی و حتی انتقال پول برای تجارت مواد مخدر و آدمربایی استفاده کنند. فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که در صورت استفاده از کارت‌های بانکی در جرائم، مالک کارت بانکی هم مجرم است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. محمد حسین دهخان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، میگوید امکان ردیابی کارت‌های اجاره داده شده برای بانک مرکزی وجود دارد.
بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمندی که روی شبکه پرداخت هستش، واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو این چند وقت اخیر. واقعا الان تو حوزه‌های مختلفی که افراد حسابشون اجاره داده شده و سوء استفاده شده، به تفکیک حوزه بعضن شناسایی کرده. برخورد انضباطی هم با خاطیان داره میفته، یعنی کسایی که حساب رو اجاره دادند یا اجاره کردند. قبلا فقط شاید حساب خود همون حسابی که اجاره داد همون حساب محسوب میشد، ولی تو برخوردهای اخیر تمام حساب‌های اون کد ملی اون شخص دچار مشکل میشه.
حدود یک سال پیش هم یک باند 10 نفره به دلیل استفاده از کارت‌های بانکی اجاره داده شده دستگیر شدند. آقای رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، از بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی هر فرد به یک کارت مشترک بانکی با کد ملی فرد متصل شود که افراد فقط با کارت ملی خود قادر به استفاده از کارت‌های بانکی باشند. موضوعی که باید بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گیری کند.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله ما رو همراهی کردن، الان نوبت شماست. دعوت میکنم همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم مجله دریچه خواهد بود، حاصل تلاش همکارم روزبه بلحری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
در سه دیدار باقی مانده از هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، عصر شنبه پرسپولیس در اصفهان برابر ذوب‌آهن که از دقیقه 53 ده نفره شده بود به تساوی بدون گل رسید. در سیرجان گلگوهر با نتیجه 2-1 از سد تراکتور تبریز گذشت و در اهواز در یکی از دربی‌های خوزستان فولاد و صنعت نفت آبادان به تساوی بدون گل رضایت دادند. اما نبود کمک داور ویدیویی یا همان VAR در ورزشگاه‌ها که چند سالی است به دلایل مختلف تکنولوژی آن وارد ایران نشده، همچنان باعث مشکل در قضاوت بازی‌هاست و در همین هفته اول لیگ برتر به تایید کارشناسان چند اتفاق مهم از چشم داوران دور ماند و باعث شد تا حق و حقوق برخی از تیم‌ها ضایع شود. خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی از دخالت حراست وزارت ورزش در پرونده VAR سخن گفت.
ما شاید نزدیک به الان 20 روز یا 25 روز، حالا کمتر یا بیشتر، اون چند شرکت مورد تایید فیفا رو دادیم به حراست وزارت ورزش. حالا از نظر رفتار اداری و اون ساختاری که ما کشور ما میتونه با اینا سازگار باشه به ما بدن که ما با اینا قرارداد ببندیم. به نظرم میاد که تا همین هفته دیگه این پروسه تاییدیش دیگه از وزارت ورزش تمام بشه و ما ببینیم تو بحث قرارداد با اون شرکت.
در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه در جریان است، روز گذشته در نتایج مهم ورزشکاران ایران در دوچرخه سواری جاده محمد گنجخانلو مدال طلا گرفت. در وزن برداری میر مصطفی جوادی در 81 کیلوگرم در حرکت دو ضرب و مجموع موفق به کسب دو نشان طلا شد. در کشتی فرنگی علی اکبر یوسفی در 130 کیلوگرم در فینال حریفی از ترکیه را شکست داد و مدال طلا بر گردن آویخت. در دوچرخه سواری زنان ماندانا دهقان در جاده سوم شد و برنز گرفت. در بسکتبال سه نفره دختران ایران 13-15 به سنگال باختند. در نیمه نهایی هندبال مردان ایران با اختلاف یک امتیاز 23-24 به قطر باخت و از رسیدن به فینال باز ماند. و باشگاه پرسپولیس هم مانند استقلال گفتگو با صدا و سیما در پایان نشست خبری در بازی‌های لیگ برتر را تحریم کرد. شنبه شب در نشست خبری بعد از بازی پرسپولیس و اوباهن در اصفهان، مربی پرسپولیس به دلیل حضور دوربین‌های تلویزیونی سیما بدون پاسخگویی سالن را ترک کرد. یک روز پیشتر هم سرمربی استقلال در تهران دوربین‌های صدا و سیما را تحریم کرده بود. هر دو باشگاه سرخابی پایتخت به دنبال حق و حقوق خود از پخش بازی‌ها از صدا و سیما هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه نگرانی از وضعیت عباس واحدیان شاهرودی، وخامت شرایط جسمی رضا شهابی در زندان، درخواست عفو بین‌الملل برای آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. شهلا جهانبین، همسر عباس واحدیان شاهرودی، معلم زندانی، در گفتگو با رادیو فردا از شرایط همسرش ابراز نگرانی کرد. آقای واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی و زندانی سیاسی به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده است. 14 امضا کننده بیانیه خواستار برکناری علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی، عبور مسالمت‌آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند. شهلا جهانبین:
در واقع 3 سال پیش هم این هموطنان شریف و عزیز ما بیانیه رو امضا کردن، چون بیش از این نمیتونستن شاهد فقر و فساد و تباهی میهن و مردمشون باشن، که این بیانیه نه تنها خواستشون از این بیانیه اجابت نشد، بلکه با طی دادرسی غیر منصفانه تحت تعقیب قرار گرفتن و جمعا به بیش از 80 سال حبس محکوم شدن، صدها ضربه شلاق و سالیان طولانی تبعید و ممنوع خروجی از کشور بر محکوم شدن. و من به عنوان یکی از خانواده های این امضا کنندگان و همینطور به عنوان یک شهروند این مسئله رو محکوم میکنم و خواهان آزادی بی قید و شرط این عزیزان هستم، چون آقای خواستار و آقای محمد حسین سپهری از سال 98 تا به حال حتی یک روز مرخصی اعزام نشدند و ما بقیه عزیزان هم به دلیل سن بالایی که دارن و همینطور با به خاطر این زندان‌های طولانی با بیماری‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنن و ما واقعا نگران سلامت و جان این عزیزان هستیم. من خودم وقتی که ماه پیش برای ملاقات همسرم به مشهد رفته بودم، به طور اتفاقی جلوی زندان که پیگیر پرونده و کار ایشون بودم، دیدم که با مینیبوس منتقلشون می‌کنن به بیمارستان امام رضا مشهد و از تاریخی که ایشون دستگیر شدن 20 شهریور تا به حال بیماری‌های ایشون پیگیری نشده بود به شکل تخصصی که بخوان اعزام بشن به بیمارستان و عفو بین‌الملل بارها بیانیه صادر کرده و خواهان آزادی همسرم شده، به دلیل اینکه ایشون از عفونت و مشکلات شدید لثه و دندان رنج میبره و این عفونت احتمالاً به قلبش زده، چون برای قلب برای مشکلات قلبی به بیمارستان برده بودن ایشون رو و وقتی ازشون سوال کردم گفتن دچار آریتمی قلبی شدن، ضربان نامنظم و حمله های تنفسی و قلبی، که من به شدت نگران ایشون هستم، خواهان انتقالشون هستم به تهران محل سکونت ما، چون طبق قانون خودشون یک زندانی باید به نزدیکترین محل سکونتش منتقل بشه و من هم خواهان انتقال همسرم هستم و امیدوارم که این انتقال صورت بگیره، چون خودم بیمارم و بیماری ستون فقرات دارم، دیسک کمر دارم و در واقع اسپاسم‌های عصبی و عضلانی دارم که خودم به شدت درگیر بیماری هستم و رفت آمد به شهر مشهد برای من بسیار دشواره و از طرفی خواهان بی‌قید و شرط آزادی همه زندانیان سیاسی هستم، از جمله امضا کنندگان بیانیه 14 که از سال 98 تا به حال در زندان ها واقعا دارن با بیماری های مختلف دست و پنجه نرم میکنن.
در این حال نرگس منصوری از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با وجود تأمین وثیقه 400 میلیون تومانی همچنان در بازداشت به سر میبرد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گفته که حدود یک ماه و نیم پیش دادگاه برای صدور حکم آزادی موقت خانم منصوری درخواست وثیقه 400 میلیون تومانی کرد و به رغم تأمین این وثیقه توسط خانواده همچنان از آزادی موقتش جلوگیری می‌کند. این در شرایطی است که خانم منصوری به یک بیماری در رحم خود مبتلا است و در عین حال از دسترسی به وکیل انتخابی محروم است. از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به پایان سومین سال حبس هاشم خواستار در زندان وکیل‌آباد مشهد نوشت او طی این مدت حتی یک دقیقه مرخصی نداشته و تنها دو نوبت ملاقات حضوری با خانواده داشته است. علاوه بر این آقای خواستار مدت زیادی از این 3 سال را در سلول‌های انفرادی به سر برده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای تأکید کرد که با گذشت نزدیک به 3 ماه از بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل، شرایط جسمانی او به دلیل عدم رسیدگی پزشکی خارج از زندان رو به وخامت گذاشته است. در این بیانیه آمده است رضا شهابی با وجود اینکه چند روز دیگر قرار بازداشت 3 ماه زندانش به پایان میرسد همچنان در بند 209 زندان اوین زندانی است. آقای شهابی روز 22 اردیبهشت به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و به رغم پایان بازجویی ها همچنان در بند این وزارتخانه در زندان در بازداشت به سر میبرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت مهره‌های گردن و کمر رضا شهابی در اثر ضرب و شتم و بازداشت‌های قبلی به دست ماموران امنیتی آسیب دید. به علاوه او به دلیل اعتصاب غذاهای طولانی در زندان دچار بیماری قند و فشار خون شده و در این 3 ماه بازداشت به دلیل اعتصاب غذای 42 روزه دچار کاهش وزن شدید و ضعف جسمانی شده است. در ضمن رضا شهابی با توجه به اینکه به تازگی قبل از بازداشت چند عمل جراحی کلیه داشته دچار مشکلات جدید کلیوی شده است و باید به طور مرتب تحت نظر پزشک باشد. سندیکا هشدار داد که ادامه بازداشت و عدم رسیدگی پزشکی میتواند برای آقای شهابی خطرات جبران ناپذیر جسمانی به همراه داشته باشد و خواستار رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت سلامتی رضا شهابی در بیمارستانی مناسب در خارج از زندان شد. در این بیانیه همچنین تاکید شد که پرونده سازی های وزارت اطلاعات علیه رضا شهابی، حسن سعیدی و دیگر فعالان کارگری و معلمان زندانی باید پایان یابد و همه آنها بدون وثیقه و قید و شرط آزاد شوند. شماری از تشکل‌های کارگری، صنفی و مدنی در نامه‌ای سرگشاده از همه نهادهای بین‌المللی کارگری و حقوق بشری خواستند که به هر طریق ممکن بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند تا سریعاً واله زمانی فعال کارگری زندانی را آزاد کند. آنها تأکید کردند که تنها در این صورت و با اثرگیری روند معالجه ممکن است آقای زمانی از مرگ حتمی نجات یابد. واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاشان البرز در خرداد ماه به دست ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و به بند 209 در زندان اوین منتقل شد. او پیش از بازداشت دچار بیماری حاد کبدی و هپاتیت نوع C، زخم شدید معده، بیماری ریوی و فشار خون بود و تحت نظر و مداوای پزشک قرار داشت. به نوشته ی نویسندگان نامه این فعال کارگری از هنگام بازداشت تحت بازجویی و فشارهای جسمی و روحی برای پذیرفتن اتهام جاسوسی و همکاری با جاسوسان خارجی و پذیرش اجرای نمایش اعتراف علیه خود قرار دارد و از هر گونه امکانات پزشکی و دارویی محروم بوده است. این نامه از جمله از سوی اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، ندای زنان ایران و نهاد کودکان کار و خیابان امضا شده است. آلیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی دو فعال مدنی زندانی در اوین با انتشار یادداشتی بر لزوم تعطیلی زندان زنان قرچک تأکید کردند. آنها این زندان را بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن توصیف کردند. در این یادداشت به شرایط سخت زندان قرچک مانند بدی هوا، آلوده، غیر قابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب، ساختمان سوله مانند، بدون نور طبیعی و جریان هوا، فاضلاب و زیرساخت‌های نامناسب جهت زندگی انسان اشاره شده است. خانم‌ها محمدی و مطلب‌زاده افسودند که بخش بزرگتر مشکلات زندان قرچک نوع نگاه حکومت، مسئولان، برخی ماموران امنیتی، زندانبانان و کادر درمان است که هیچ شأن و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نیستند و آنها را مستحق هر گونه بدرفتاری و توهین می‌دانند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
نامه این دو نفر در مورد زندان قرچک یک واقعیتی به ما نشان میدهد که ما باید به وضعیت دیگر افراد جامعه و خصوص قربانیان این جامعه و همچنین محروم ها این جامعه بیتوجه نباشیم. هزار زن در زندان نگهداری میشوند به نام قرچک ورامین که بدترین شرایط داره. آیا این هزار زن بعد از آزادی شرایط بهتری پیدا میکنن؟ آیا این نوع زندان ها خودش تبدیل به انتقام نمیشه؟ آیا فقط وظیفه هست که یک سری جمع کنن که در ظاهر جرم بیشتری مرتکب نشوند، ولی بعدن اگر دقت کنیم این شرایط و این نوع زندان ها خودش جرم خیز نیست؟ پس زندان قرچک یک سوله گاوداری بوده که باید از نظر همین که دو نفر گفتن باید بسته بشه، نه که ادامه داشته باشه.
زندان زنان قرچک که به گفته فعالان حقوق بشر 1500 زندانی در آن نگهداری می‌شوند، بزرگترین زندان زنان خاورمیانه است. عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار اقدام فوری برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی شد. بیانیه این سازمان پس از آن صادر شد که دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان برای آنها را تایید کرد. علی یونسی و امیرحسین مرادی با اتهام‌های از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام از دو سال قبل تاکنون در بازداشتند و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای آزادیشان بی‌نتیجه بوده است. عفو بین‌الملل دادرستی این دو دانشجوی نخبه را ناعادلانه و اتهامشان را ساختگی و امنیتی عنوان کرد و گفت حکم 16 سال زندان بر اساس اعترافاتی صادر شد که هر دو در دادگاه آن را پس گرفته و تاکید کرده بودند که تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مجبور به این اعترافات شدند. مصطفی آل احمد، یکی از سه فیلمساز زندانی، به قید وثیقه آزاد شد. مشخص نیست میزان این وثیقه چقدر بوده و اکنون شرایط سلامت آقای آل احمد به دنبال ابتلایش به بیماری کرونا در زندان چگونه است. این فیلمساز روز 17 تیر همراه با محمد رسولوف بازداشت شد و همان روز خبرگزاری دولتی ایرنا آنها را به ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش ساختمان متروپول آبادان متهم کرد. سه روز بعد از آن نیز جعفر پناهی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت این دو به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. در همین حال آقای پناهی که به کرونا مبتلا شده، خواستار انتقال به یک مرکز درمانی در خارج از زندان اوین است. اما در فایلی صوتی که به دست رادیو فردا رسید، در شرایطی که از تب و لرز رنج می‌برد گفت:
یک بار تب و لرز شدیدی گرفتم که اصلا توان را رفتن نداشتم، تمام بدنم خیس بود و کوفته و چند تا پتو روم انداختن، اما تا صبح واقعا تو سب بخوابم فقط میلرسیدم. صبح اومدم بهداری روبروی 209 و دستگاه 4 و اومدن اینجا تست گرفتن. از تستشون هم از همین چیتایی هستش که تو داروخانه ها هستش با اینا تست گرفتن، گفتن که کرونا مثبت هستش، باید بستری بشه. اومدم اتاق بستری رو ببینم، واقعا یه مخروبه هست، هیچی نیستش، یعنی هیچ چیز وجود نداره اینجا. خب چند نفر هم اینجا کرونایی هستن که میگن که بوده هفتش روزه اینجا خودشون برداشتن، اینجا رو خواب و روش روی گرفتن، چیزاش رو گرفتن. اصلا اینجا امنیت بهداشتی نداره و نمیدونم هم چه میشه کرده. من پیشنهاد کردم که بفرستنم هر اوژانسی که از یکی میگن و خارجیم خودم تقبل میکنم اما باز قبول نکردم. به هر حال الان اینجا هستم.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.